بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود ابو القاسم محمد و علی اهل بیته طیبین المظلومین المعصومین، ثم الصلاة والسلام علینا و علی جمیع عباد الله الصالحین. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربی به حق اخی کل حسین علیه السلام. با تشرف به محضر مبارک حضرت باب الحوائج الالله، باب الحسین که مسئله ابوالفضل با ابا عبدالله سلام الله علیهما، مسئله امیر المؤمنین علیه السلام با پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه است. همونطوری که پیغمبر فرمود من شهر علمم و علی در این شهر است، حضرت سید الشهدا علیه السلام نیز بابی دارد که باب الحسین آقا ابوالفضل العباس سلام الله علیه. عرض رسوندیم که حقیقت للعباس سلام الله علیه، عرض رسوندیم که حقیقت مراقبت عرفانی توجه شخص مراقب به توحید صمدی قرآنیه که حقیقت هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن برای او در تمام شؤون زندگی و حیات شبان روزی عمرش انشاءالله پیاده بشود که این سرمایه اصیل توحید انسانی و الهی شخص مراقب را در درجات عالیه مقامات انسانی ارتقا بدهد، بالا ببرد، به طوری که از تمام تزاحم‌های عالم طبیعت به عوالم ماوراء طبیعت بالا برود و ارتقا پیدا کند. در مقام توحیدی عبارتی را از حضرت آقا روحی فدا در همین جلد دوم معاصر آثار در بخش توحید و مراتب آن آورده ایم که نقل کردیم که فرمودن تا موقعی که در عالم طبیعت و محکوم به احکام عالم طبیعت هستیم، تزاحم بین حق و باطل، اختلاف بین مضل و هادی و تزاحم بین آدم و شیطان و امثال این امور را ملاحظه می فرمایی. اما اگر شخص مراقب از این مرتبه توحیدیش بالاتر برود، اون مقام جمعی و علم آدم الاسما را که مقام آدمیت است، آدم حقیقی، انسان حقیقی که تمام اسمای الهیه را بر جان او القا می کنند، اون حقیقت را پیدا بفرماید، گرچه باز در نشأه طبیعت باشد، بر اساس احکام این عالم حکم تقابل را اجرا می کند. به ظاهر پیغمبر را در صف مخالف با بوسفیان ها مشاهده می کنیم، امیر المؤمنین را در مقابل صف معاویه ها و امرآس ها می بینیم، سید الشهدا سلام الله علیه را در مقابل یزید و شمر و دیگران می بینیم، بایدم ببینیم. بر اساس این نشأه که احکام عالم طبیعت حاکم هست و در حکومت احکام عالم طبیعت باید تقابل، تضاد، مقابله باید پیاده بشود، اما در عین حال وقتی که یک قدم، یک گام از این عالم برداریم، انشاءالله به یک افق بالاتری، به خاتم انبیا نگاه بفرمایید، میبینید که این تزاحم برداشته میشود، چون در پله بالاتر شیطان و شیطان صفتان را توفیق ارتقاء به اون مراتب مافوق نیست که تا با رحمانیان و انسانهای الهی مشربی همانند خاتم انبیا، انبیای عظام، ائمه اطهار به تزاحم برخیزند. تا موقعی که حرف از جسم طبیعی، بدن مادی، تعلق نفس به این بدن هست، حرف از تزاحم، حرف از اختلاف بین حق و باطل. اما همین که با بدن فوق بدن عنصری از این نشأه در رفته ای بالاتر و در افق اعلا قرار گرفته ای، دیگه بی مقابل می شوی. کسی در مقابل شما به تضاد، به تزاحم بر نمی خیزد. چرا؟ به تعبیر طلبگی خودمون میگیم سالبه به انتفاع موضوع، از این که تضاد نیست چون که مقابلی وجود ندارد، تا این که به تقابل بپردازه. تضاد مال جایی که دو تا ضد باشند. اینجا چون آب و آتش در نشأه طبیعت دو تا ضد وجود دارند، میگیم این دو با هم دیگر در یک نقطه اگر صورتشون چه شرایطشون آماده نشود قابل جمع نیستن، با هم تزاحم دارن، پس متضادین هستن، حکم تضاد پیاده میشه. اما اگر بالاتر از عالم طبیعت رفته ایم، اون جایی که جا فقط برای مقام الهیت محض است، حق صرفه، وجود محض است، شیطان در اون درجه راه ندارد، یزید و یزیدیان قدرت رسیدن به اون مراتب را پیدا نمی کنند در مقابل جنابالی، وقتی رفتی اونجا دیگه تقابل برداشته میشه. حالا یا به موت طبیعی به اونجا می رویم، می یابیم که تقابل برداشته میشه. اگر انشاءالله اهل همت شدیم و این مراقبت توحیدی از صمد قرآنی را در پیش گرفتیم و به عزم و اراده خودمون مرده ایم و مرگ با اراده برای ما حاصل بشود، نتیجتاً مستاق فرمایش اون شاعر بزرگوار میشویم که هرگز میان حاضر و غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است، طوری که تزاحم برداشته میشه. نه تنها تزاحم برداشته میشود، بلکه این انسان الهی اگر مثل خاتم انبیا سلام الله علیه باشد و علی آله، باید بر اساس نبوت مطلقش با اسم شریف از ظاهر برای هر موجودی که در نشأه طبیعت است و استعداد برای رسیدن به هر نحو کمال متناسب با ذات خودش رو داراست، باید این نبوت اون کمالش رو شکوفا کنه. بالاخره این خار باید شکوفا بشود، این مار باید شکوفا بشود، این پلنگ باید شکوفا بشود، چه این که در مقابلشون اون میوه این درخت هم، اون گل این درخت خاردار هم باید به استعدادی که داره، به کمالی که داره، بر اساس استعدادش بالا بیاید. اینجا الان که میبینی که از یک طرف خاره، از طرف دیگر گله، اون یکی چقدر خوشبوئه، اون یکی چقدر زیباست، چقدر خوشرنگه، دست بهش میزنی چقدر لین و نرمه، اما این یکی چقدر تند و تیزه، چقدر تلخه، چقدر جلال داره، چقدر تند اخلاقه، چرا به دست فرو میری، چرا درد میاری، اما اون یکی چطور داره ناز میکشه، مثل نسیم داره دست انسان رو ناز میده. وقتی یه پله بالاتر میروی میبینی که هر دو از همین خاک برخواسته ان، در مرتبه خاک میبینی تقابل برداشته شده. منتها چه انسانی میخواهد که به یک جایی برسد که وقتی این حرفهای عرفانی برای او پیاده میشود، بین احکام هیچ نشئه‌ای خلط نکند. بعضی ها خلط میکنند، مثلا میگه که اگر اینه پس چرا بر اهل بیت گریه میکنی؟ چرا مصیبت میخونی؟ چرا داغ داری؟ چرا ناراحتی؟ اگر به بحث عرفانی یک قدم بالاتر رفته ایم، احکام تقابل برداشته میشود، همه به یک حقیقت برمیگردن، پس چرا ناراحتی؟ این آقا درست حفظ مراتب نکرده، این آقا درست مطلب رو نخونده. به تعبیر اون شاعر، چه خوش حرف زده که گر حفظ مراتب نکنید زندیقی. اگر احکام هر مرتبه ای را در اون مرتبه پیاده نفرمایی، زندیقی، کفر پیدا میشه، خلط پیدا میشه بین عالم، بین موجودات. تا در نشأه طبیعتی اینه، دلسوزی باید باشه، که اگر دلسوزی و مهربانی و گریه و عشق برای این گونه از امور نباشد، به کمال نمیرسی. معلوم است که آدم زیشعون بار نیامده، یک روی قضیه رو خونده اما از دیگر امور این حقیقت آگاهی نداره. خب غرضم اینه که فرمودید در مراقبت عرفانیه، به تعبیر شریف هست آقا، از خیشتن غافل نمی شود. در جلسات قبل به اینجا رسیده ایم که از خیشتن غافل نمی شود. هر کار هستی نمی دانم. طلبه‌ای درس می خوانی، بسیار خوب. دانشجو هستی، تحصیل می فرمایی، چه خوب. کارگری در کارگری خودت تسلب داری و درآمد کسب حلال داری، چه بسیار خوب. کسی رفتگر است، چه خوب که چقدر برگردن ما حق دارن. مظهر اسم شریف طاهر و مطهر خداست، برای اینکه اگر او تطهیرمون نکند، آفات را، بلیات را از من و شما دور نکند، در ظرف یک هفته تمام شهرها، تمام روستاها، تمام کوچه ها، خونه ها، مؤمنین همه بو میان، گند میان، چه گرفتار میشوین. عجب مظهر اسم شریف طاهر حقه، مطهر حقه. همونطوری که آب ما رو از نجاست پاک میکند، این رفتگر عزیزم همانند آب الهیه رو میماند، چشمه آب حیات انسانیه، تطهیر میکنه. باشه، رفتگر، پیندوز، بقال، بزاز، کارگر، هر چه هستی باش، مسئولی، چه خوب زحمت میکشی، مرعوسی، در تحت نظر رئیسی اداره میشوی، چه بسیار خوب. هر کجا، از هر لباس، از هر گروه، از هر طیفی که هستید باشید. یک اصل را فراموش نکن، خودت را فراموش نکن. هر کسی خودش رو فراموش کرده، کارش ساخته است، به هر عنوانیه یا به هر شغلیه، اما به خودش توجه داره، از خودش غافل نیست، از خودش مراقبت میکنه، حواسش جمعه، خیلی خوبه. اصل بر اینه. سیاسی هستی؟ نمیدونم. ضد سیاستی؟ نمیدونم. انقلابی هستی؟ باش. نعوذ بالله انقلابی نیستی؟ نمیدونم. به هر شغلی، به هر ایده، به هر چه هستی، خودت را فراموش نکن. این یکی درست بفرمایید. این یکی را خداشناس هستی اونطوری که بزرگان ما میفرمایند یا نه؟ چرس کنم، هستی که بالاتر رو میخواهی؟ هر شغلی، هر کاری، هر عملی، هر فکری داری، یک کاری بفرما، یه جوری بشه که در تمام شؤون زندگی و حیاتت این منت را، اون حقیقتت را، اون سرت را، اون نهانت را، اون ظاهر باطنت را فراموش نکنی. یکی درست بشه. وقتی که میای این یکی را فراموش نکنی و حواسمون رو جمع کنیم تا اینکه بیدار بشویم، میبینید به دنبال او تمام. حالا الف رو که گفتی، باید تا یا بروی. اگر این الف فراموش شده، بدون تا یا همه چیز فراموش شده، از هیچی خبر نداره. به تعبیر شریف آقا، با الهی نامه محشور بشوی. این الهی نامه، نامه ها برنامه ها خیلی شما رو کوک میکنه. من نمیدانم اینجا، الحمدلله، محفلی است که در استناد به آموزش و پرورش گرانقدر ما داره، که آموزش و پرورش شهرستان آمل در این چند سال الحمدلله زحمتهایی کشیده و الان این محفلی که در محضر عزیزان تشرف داریم به برکت آقایان عزیز این نهاد مقدس علمی، معنوی، انسانیه. و چقدر هم خوب شده که اینجا که برای ورزش ساخته شده، که در حقیقت ورزش، ورزش فکریه، ورزش علمیه، ورزش جانه، که ورزش جسم یک مقدمه است برای اون ریاضت علمی و عملی انسانی، وگرنه ورزش جسمی بدون رسیدن به کمالات نفس ناطقه انسانی که ارزشی نداره. که الحمدلله این ساختمان امسال متلبس شده به لباس محرم، به لباس بسیجی، به لباس یک پایگاه معنویه. حالا عرضم اینه که عزیزان، آقای حضرت آقای قنبری عزیز، ریاست محترم آموزش و پرورش، من از مدتی خیلی الان 5-6 ماهی میشه انشالله از ناحیه جناب عالی و این نهاد آموزش و پرورش آمال اگر صلاح میفرمایید ما هم پارچه میخواهید تهیه کنید، امضا کنیم، سفارش کنیم، در خدمتتون باشیم. دوست دارم که این نعمت انشالله با دست شما در این کشور پهن بشه. و اون چیه؟ اینه که تو این کتابهای ادبیاتی عزیزان محصلین ما از دوران راهنمایی، از دوران دبیرستان، اگر هم بشه که حالا آموزش پرورش در حد این دوران متوسطه است، از حد عالیه دانشگاهی سمت نداره، مربوط به آموزش عالی میشه، اگر بشه در این کتابها از فرمایشات این عالم بزرگوار معنوی، علمی، انسانی که دل میبرد، دل میبرد، دل میبرد، این مطالب در از نامه ها، برنامه ها، از الهی نامه، غزلیاتی از دیوان، همانندی که الان در کتاب های ادبیاتی فارسی محصلین از جناب نظامی، از سعدی، از دیگر بزرگواران حرف های نقل شده، امیدوارم که در کتاب های تدوینی آموزش و پرورش مطالبی از دیوان آقا، از الهی نامه، از نامه ها، برنامه ها. آقا جان شما این نامه ها، برنامه ها رو ببینی، وقتی نگاه میکنی ادبیاتیش میخونی، میبینی اصلا یک پارچه ادبیاته، چقدر موزون، چقدر ریتم داره، چقدر سیلاب ها داره. آقایانی که میخواهید شعر نو یاد بگیرید، هی اینجا و اونجا و تشبیهات و اینها رو میگیرید به همدیگر که یک جوری شعر نو درست کنید. اصلا کل این نامه ها، برنامه ها شعر نویه، منتها فقط یه جور باید نوشتن داشته باشه. اینو وقتی روی یک صفحه بنویسی، یک کمی خط دراز بشه، یکی کوتاه بشه، یکی بلند میشه، کوتاه میشه شعر نو. و چقدر ادبیاتی، چقدر حرف توشه، چقدر جوان رو بار میاره. این محصلینی که امروز در این عصر دارن تحصیل میفرماین، نگذاریم که گذشت روزگار بشه 100 سال بعد، 200 سال بعد، اون روز مثلا در مدارس 100 سال، 200 سال، 500 سال بعد بیاین از این جمله ها نقل کنن. بگذارید از همین الان این آقای محصل با نامه ها، برنامه ها هش پیدا کنه، با الهی نامه مشهور بشه، با دیوان مشهور بشه. اینها او رو نورش میده، اینا او رو نور میده. این یکی از برکاتی انشالله باشه. من نمیدونم باید با کی تماس بگیریم. انشالله عزیز بزرگوار ما حضرت آقای قنبری، ریاست محترم آموزش پرورش، خودش آدم تحصیل کرده با کمال، فهیم، و همچنین دوستان گرامیشون و ریاست آموزش پرورش استان گرانقدر مازندران آقایان. این یک چیزیست که از چند ماه قبل من گرفتار این شدم که این نامه ها، برنامه ها، این جمله های آتشین، ادبیاتی آتشین، بسیار خوب باشه، از حضرت جناب خواجه عبدالله انصاری هم باشه الهی نامه، چه خوبه، اما از خواجه عبدالله عصر ما هم باشه، نه خود خواجه عبدالله انصاری خجالت میکشه، ایشون ناراحت میشه، جناب خواجه حافظ شیراز و جناب سعدی شیرین سخن، آخه اونها هم ناراحت میشوند. خب این برای چی پیش آمد؟ همینطور حرف پیش آمده، شاید به حرفم در آوردی، هیچ از قبل پیشبینی نکردم. یا اول فضل العباس، بگذارید جامعه یه جامعه بشه که در تمام شؤون زندگی این جامعه علم و حقیقت کارساز باشه، کارگشا باشه. از اونجا حرفمون پیش می آمدیم که به هر شغلی، به هر مقامی، به هر حالی هستی، خیشتن را فراموش مفرما. این اصل درست بشه، این یکی که درست بشه خودتو فراموش نمی کنی. آقا جان سیاسی هستی، هر فکری که به سر داری گناه نکن، مرد باش، غیرت داشته باش. سیاسی هستی باش، بسیجی هستی، سپاهی هستی، ارتشی هستی باش. هر گروهی، این طرف اون طرف، هر چه هستی باش. طرفدار رهبری نیستی، نمیدونم، یه جور کن، گناه نکن، ناموس خدا رو حفظ کن، واجبات خدا رو ترک نکن، حرام خدا رو انجام نده. بعد میبینی آقا تمام مرزهاتون برداشته میشه، اصلا تمام مرزها میره. کسی شجاعوار بیاد بگه 20 سال در سیاست دخالت کردم، یک گناه نکردم، اصلا گناه دنبال گناه نرفتم، 20 سال در سیاست قدم برداشتم، غیبت هیچ کس رو نکردم، تهمت به هیچی نزدم، افترا نزدم، دروغگویی نکردم، درویی نکردم، چهره نفاق نداشتم. اینجوری سیاست مدار میخوایی؟ دین اینجوری سیاست مدار میخواد که مراقبت داشته باشه، از خیشتن غافل نشه، نه اینکه خودشو ضایع کنه که من میخوام مثلا سیاسی باشم و به یک کسی دیگری که نمیخواهد گناه کند و خودشو ضایع نکنه، نمیخواد که خودشو ضایع کنه، بگه نه او سیاسی نیست، من سیاسی هستم. این که سیاسی بهش نمیگن. اگر میخوای سیاسی گناهکار باشی، برو تو صف غربی ها. ما گناه نمیخوایم در اجتماع باشه، ما میخوایم ناموس خدا حفظ بشه. برس چقدر میرسونم اینها رو هی باید به شما تذکر بدیم. واجبات خدا ناموس خداست، ترک کردن حرام الهیه که فرمود در نظام هستید دست به گناه نزنید، خلاف نکنید، اینها ناموس خداست. کسب حلال داشتن ناموس خداست. اگر در این سه بخش کسی تعدی کند، با ناموس خدا تجاوز کرده، خدای غیور او رو پس میزنه. حالا اسمشو میخواد هر چی بذاره بذاره. از خیشتن غافل نباش، از خیشتن غافل نباش، خودتو فراموش نکن، بگو نگوها رو کنار بگذار. اون فرمایش آقا را، آقایان عزیزان، هر کسی که اسمی از آقا شنیده اید و به حقیقت دلتون میخواهد که در این حقیقت خودتون را تقرب بدهید و به جایی برسید، اون کد اون دو بیتی ابیات طبریشون را فراموش نکن. مره در کوه و بشه چن خوشه، بخرم واشو ولگه کوه و بشه، نه نومی ببرم از این و از اون، نه از خوش و نخوش و تشه میشه. وقتتونو نگیری، وقتتونو برای این و اون نگیری. این چه کرده، اون چه کرده، این کجا رفته، اون کجا رفته، اون چه خورده، این چه خورده، این چه برده، اون چه برده. این نظام هستی به این خوبی را به صورت یک قهوه‌خونه بگونگو درستش نکن، برای خودت عمرت میره، ضرر میکنی، ضرر میفرمایی، که عمرتون هدر نره. بعضی ها گاهی فرمایشاتی که میفرمایند، بنده تنها عرضی که به اونها میکنم، میگم آقا اگر از من میشنوی، اگر میخواهی از ما حرفی یادگار داشته باشی، حالا یا بهش عمل میکنی و یا اگر نه نخواستی عمل کنی، یک روزی پردت بر کنار میره و میفهمی که درست گفتم. بهت میگم وقت تو برای این بگونگوها نگیر. اگر گرفتی عمرت میره و جوانی تو ضایع میکنی و هدر میروی و پشیمان برمیگردی. از خیشتن غافل مباش، به راه بیفتی. حالا که انشالله به راه افتادیم، سوخت دل که بشیم، سوخت دل، این دل بسوزه، سوزش بیا، درد پیدا کنه، سوخت دل امید وصول به مراد را دارد که از دولت دوام التهاب و لزوم طلب و علمش که حقیقت اوست ظرفیت و وسعت پیدا می کند و چشم سرش قابل دیدار می گردد و از محاسبت دقیق و مراقبت کاملش به دولت جاویدان حضور دائم دست یابد. دلا دائم گدای کوی او باش، به حکم آن که دولت جاودان به. اینها رو سرسرکی نگیری. این چند روز عالم طبیعت میگذرد، چند سبات در حال عبوره. عزیزانم، اون چه که گفتیم به دید حال بنگر، نه فقط به دید قال. یه طوری بشه تصمیم بگیریم، عزم پیدا کنیم، اراده پیدا کنیم که به راه افتادیم بر نگردیم. حالا هرچه دیر شده عیبی نداره، دیر رسیدید عیبی نداره. به راه بیفتیم، به حال خودمون باشیم، خودمونو فراموش نکنیم، در این حال از دشمن هم بیخبر نشویم، در این حال در اجتماع باشید، در این حال سرباز رهبرتون باشید، در این حال به تعبیر شریف آقا غنبر رهبرتون باشید، غنبر باشید. در این حال خودتو فراموش نکن، چون رهبر طرفدار گناهکار نمیخواد. به حقیقت چون خدای رهبر نمیخواد، ائمه رهبر نمیخواهند، قرآن رهبر نمیخواهد. اون کسی که گناه میکند خودش رو طرفدار رهبر میدونه، در اشتباهه و توجه نداره، خبر نداره. گناه نکن، حواستون جمع کنید. باید مراقب باشید، باید سیاسی باشید، باید انقلابی باشید، باید نظامی باشید، باید طرفدار رهبرم باشید، باید در مقابل دشمنان هم بایستیم، حتی بر علیه دشمنانمون هم خلاف نکنیم. خلاف رو خدا نمیپذیره اصلا، خلاف عالم خلاف پذیر نیست. به من و شما فرمودن در میدان جنگ اگر دسترسی به دشمن پیدا کردی، او را اسیرش کردی، حق کشتن نداری. به من و شما فرمودن اگر او را کشتید، حق مصلح کردن نداری، گناه نباید انجام بگیره. ها، این طوریه، یه همچی دینی داری، اصلا اجازه خلاف در نظام هستی نمیده و چه حق داریم خلاف کنیم؟ باید همه چیز باشی. باز به تعبیر شریف آقا، با همه باش و بی همه باش، از همه بترس ولی در این حال به همه مهربانم باش. اصلا این جور حرفا میبینید که آدم رو مظهر اسم شریف جامع بار میاره، جامع میشه انسان. یکی از اسمای حسنای الهیه اسم شریف جامعه. ای قربان قرآن بشوین. نفرمود که وقتی این قرآن رو باز کردی، اون جایی که نوشته الله اونجا رو با وضو دست نزن، اما اون جایی که نوشته کلب اونجا رو میخوای بدونه با بی وضو دست نزن، اما اینجایی که کلب نوشته رو میخوای بی وضو دست بزنی، نه بزن، این نه اینطور نه، فرق نمیکنه، اینطور کتابه. من شما در این مکتبی،
من و شما در این مکتبی، حتی میخوای کافر رو هم محض کنی باید با طهارت محض کنی. نمیشه گفت آقا این نجسه، حالا که نجسه من با نجاست او رو محضش میکنم. حق نداری، با طهارت محض کن. کافر را باید با طهارت محضش کنی. اگر در قرآن مشرک نوشته باید با طهارت محض کنی. حتی اگر کلمه نجس نوشته باید با طهارت مسح کنی. حق نداری بی طهارت مسح کنی. لا یمسو الا المطهر. اینجا لفظ نجسه، تو چه کار داری بدون طهارت مسح کنی؟ تو چه کار داری؟ اصلا ما در یه همچین مکتبی اونچنون جامعه یک جمعی کرده در متن قرآن، از بسم الله الرحمن الرحیمش گرفته تا کلمه ناسش، اونقدر کلمه های متفاوت، آسمان، زمین، آفتاب، ملائکه، مجردات، مادیات، حیوانات، پرندگان، چرندگان، خزندگان، نمیدونم آبها، دریاها، پلنگها، همه تو این قرآن به یک نحوی اسمشون یا به صورت کل یا به صورت جزئی آمده. اصلا سراسر نظام هستی توش آمد، اما به من و شما فرمود جمعه، چون مقام جمعیه از طهارت محضه آمده است، تو بی طهارت مسح نکن. نگو حالا این که کلمه نجسه اینو بی وضو دستش میزنم، اون کلمه اللهه اون یکی رو با وضو دست میزنم. تو این کار نکن. ها ما در یه همچین مکتبیم. آقای عزیز، شیعه افتخارش اینطوریه. من و شما شیعه امیرالمؤمنین هستیم، آقا اینجوری افتخار داریم؟ نه. دشمن ما رو میزنه، شکنجه میکنه، مصلح میکنه، شاد گوش ما رو ببره، چشم ما رو از حدقه در بیاره، چقدر از عزیزان آزادگان ما در زندونهای عراق به وضع فجیح کشته شدن، چقدر از عزیزان ما به دست گروهک‌های منافقین و امثال اینها به وضع فجیح کشته شدن. اما به من و شما، خدای من و شما اجازه نمیده این کارها رو بکنیم. ما یه همچین دینی داریم برادر، ما باید اینجور مراقب باشیم. مراقبت ما خیلی باید کامل بشه تا خدا ما رو دوست داشته باشه. برویم کربلا. شب هفتم محرمه، وقتی که حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها به شهادت رسیدن، اجازه بفرمایید چند سطری از دمع السجوم علامه شعرانی روحی له الفدا نقل بکنیم که فرمودن وقتی که حضرت بی بی فاطمه زهرا به شهادت رسید، امام امیرالمؤمنین حضرت وصی علیه السلام با جناب عقیل که نسابه بودن، نسب شناسن حضرت عقیل، با ایشون آقا صحبت فرمودن. عقیل که نسابه بود فرمودن که امیرالمؤمنین گفت، عقیل نسابه بود و انساب و اخبار عرب دانا، و امیرالمؤمنین علیه السلام گفت با وی در میان قبایل عرب زنی جوی برای من زاده دلیران تا تزویج کنم. کجا را آقا داره فکرش می فرمایه؟ این اصلا این الان ببینید آقا، درسته حالا حرف کربلا، اما این یک کد تاریخیه که آدم میخواد زن بگیره از خانواده شجاع باشه، آدم بیورزه نباشن، ها از خانواده دلیر باشن. حالا اون تقوا و انسانیت و کمال درست، اما این صفت دلیری، شجاعت، اینها که زنی جوی برای من زاده دلیران تا تزویج کنم، که به 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 شرط رو ببین، که در همه عرب دلاورتر از پدران وی نیست. اینجوری شرط آقا می فرماید با عقیل. آقای عقیل اینجوری ما خانواده اینجوری می خوام. دختری باشه که اینطور باشه. عقیل گفت ام البنین کلابیه را تزویج کن که در همه عرب دلاورتر از پدران وی نیست. خب اون جمله قبلی چند کلمه از چشمم افتاده، فرمود که زنی برای من جوی زاده دلیران تا تزویج کنم، این جمله، و از او پسری دلاور به وجود آید. دلاور باشه، ترسو نباشه. وقتی به محمد حنفیه آقا در جنگ جمل گویا بهشون فرمود برو جلو، ترسید عقب، آقا هم پسر همون مادر هستی دیگه، بهتر از این که نمیشه، میترسه. ها اینجا از او پسری دلاور به وجود آید، چه میخوای آقا؟ عقیل گفت ام البنین کلابیه را تزویج کن که در همه عرب دلاورتر از پدران وی نیست. پس امیرالمؤمنین علیه السلام او را تزویج کرد و روز تف شمر بن ذوالجوشن کلابی عباس و برادران وی را خواست و گفت خواهرزادگان من، از کجاها دارم وارد میشم؟ الان عزیزان جلسه عزیزان عرض کردم که ببینید در کربلا از اون ور فرمانده پیاده نظام اون دشمن هست شمر بن ذوالجوشن، اما از این طرف فرمانده تمام نیروهای آقا سید و شهدا هست حضرت ابوالفضل العباس، هر دوتا از طایفه بنی کلابیه. خواهرزادگان من کجایم؟ آنان پاسخ ندادن. پیش آقا خجالت میکشن، ناراحت میشن، ای از طایفه ما اومدی داری با آقای ما میجنگی؟ سختشونه دیگه. الان نعوذ بالله از آمول کسی بره خدای ناکرده آقا رو به شهادت برسونه، من شما چقدر باید خجالت بکشین؟ ها؟ بالاخره یه غیر باشه حرفیه. حسین علیه السلام فرمود او رو اجابت کنه، اگرچه فاسق است اما از خالوهای شما. آمدند و گفتند چه میخواهی؟ گفت شما در امانی، به من بپیوندی و خیش را به کشتن مدهی. او را دشنام دادن، تشرش دادن و گفتن چه زشتی تو و چه زشت است اون امانی که آورده ای، آیا سرور و برادر خیش را رها کنیم به زینهار تو درائی؟ اینجا اینطوری نقل فرمودن، طبق بعضی از نقلها فرمودن که جناب حضرت سکینه علیه السلام مشک آورد به خدمت ابوالفضل العباس، اون هم از یک صحنه گویا ناراحت شده. حضرت سکینه خیلی دختر پخته ایه، خیلی به کمال رسیده بود. جناب سید الشهدا از این دخترش خیلی تعریف می فرماید که اونچنان، اما دیگه عاطفه‌اش چجور، اون مهربانیش، عاطفه‌اش، دلسوزیش چطوری شده نمیدونم، که مشک گرفت و آمد خدمت عمویش عباس. عمو جان بچه ها خیلی اظهار تشنگی میکنن. صحنه خیمه رو دید، نه اینکه خیمه مخصوص آب بود، بالاخره جایی که آب داشته باشه، خیمه‌ای که آب باشه، وقتی میرن آب رو بریزن تصدیق می فرمایید. خب درگاهی شاید یک کمی آب ریخته بشه اونجا، اون زمینی که مشک و آب و اینها توش باشه، این زمین، این خیمه از خیمه های دیگر خنک‌تره. نوشتن که روز عاشورا عزیزان و فرزندان ابی عبدالله و دودمان پردگیان حضرت، این کودکان می رفتن دامن عربیشون رو باران می زدن، شکم مبارکشون را روی این خاک نمناک خیمه آب و مشک و اینها می گذاشتن. بعضی هم فرمودن که گاهی می رفتن این سنگها را، کلوخها را از جا می کندن. اون زیر یک مقداری آن حضرت، این کودکان می رفتن دامن عربیشون رو باران می زدن، شکم مبارکشون را روی این خاک نمناک خیمه آب و مشک و اینها می گذاشتن. بعضی هم فرمودن که گاهی می رفتن این سنگها را، کلوخها را از جا می کندن. اون زیر یک مقداری رطوبتی نمناکتره، یه مقدار رفع تشنگی کنن. این ها مثل این که حضرت سکینه را خیلی داغ زده. بیتاب از اون ور صحنه که به اون صورت خبردار نیستن، چون تپه است، اون ور تپه دشمنه، صحنه اون ور داره میگذره. ولذا آمد پیش عمویش ابوالفضل. عمو سقا است؟ نه، عمو سقای نه، عمو جان بچه ها خیلی تشنه هستن دیگه. خوب بهانه ابوالفضل گیر آورده، خوب بهانه گیر آورده، چون چندین بار از همون اول صبح قربان غیرتش بشویم، چون شب از شب عاشورا فرمودن که ابوالفضل تمام بنی هاشم را در خیمه خودش جمع کرده، به اینها گفت فردا میخواهید چه کار بکنید؟ طرحتون چیه؟ فردا چه کاره اید؟ گفتن ابوالفضل، همه شمشیر بلند کردن، علی اکبر، قاسم، عزیزان دیگر بنی هاشم، ابوالفضل فردا هر چه تو میکنی ما همون انجام. ابوالفضل فرمود که حالا که اینجور شده ببینید اینها اصحاب مهمان ما هستن، اینها فردا برم پیش کشته بشن این برای ما ننگه، آخه حسین مال ما هست، اگر به خطر افتاد این برای ما بده در تاریخ که بگوین بچه های مردم را غیر را آوردن، اول بردن کشتن، جلوی حسین قرار دادن، خودشون نرفتن به جبهه. من اگر فردا دست من باشه، من تا جان در بدن دارم نمیگذارم غیر بنی هاشم اول به میدون بره، ما باید بریم اول شهید بشیم، حالا که شهید شدیم نوبت به اونا رسیده، میده خودشونه. این غیرت ابوالفضل. باریکالله به حبیب ابن مظاهر. همدلها دور یک محور جمع بشه، ولی اینه نه، حبیب هم رفته غیر بنی هاشم رو جمع کرد، اصحاب گفت جمع بشوید، اصحاب فردا میخواهید چه کار کنید؟ طرحتون چیه؟ آقا جان به همین روال اینجا اصحاب شمشیر بلند کردن، حبیب هر چه تو بکنی ما میکنیم، تو فردا چه کار میکنی؟ حبیب برگشت گفت که ببینید ما فردا این عزیزان از اهل بنی هاشم، اینها نواهای جد ما پیغمبر هستند، ما باید تدائی پیغمبر و اولاد پیغمبر بشویم. برای ما ننگ فردای تاریخ بگویم که اصحاب بودن و گذاشتن فرزندان پیغمبر رو بکشن، این برای ما بده نه. من فردا تا جان در بدن دارم نمیگذارم از بنی هاشم خون ریخته بشه. به 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 به، این طوری آقا بودن، این طوری بودن اصحاب، همه شمشیر برافراشتن، حبیب ما هم همین کارو میکنیم. ولذا ابوالفضل طبق برنامه شب صبح وقتی که میدان رزم آراسته شده، اولین فردی که آمد پیش ابی عبدالله، آقا جان اجازه بده من بروم میدان. آقا فرمود نخیر، شیرازه لشکر من دست توه، تو علمدار منی، اگر علم تو بر زمین بیفتد من بیچاره میشوم، این لشکر شکست خورده میشه. نمیتونم. نخیر صف کن. صف کرد. چندین بار بیتاب شده، بیتاب شده. برای لحظه شهادت چه میدانم نمیدانم. یادی از شهدا بفرمایی، یادی از شهدا بفرمایی. این لشکر شکست خورده میشه. نمیتونم. نخیر صف کن. صف کرد. چندین بار بیتاب شده، بیتاب شده. برای لحظه شهادت چه میدانم نمیدانم. یادی از شهدا بفرمایی، یادی از شهدا بفرمایی. اول فضل من اجازه میفرمایی که برویم به شهدای ما یه سری بزنیم و بعد به محضر جناب عالی تشرف حاصل کنیم، چون با شهدا به خدمتت بیاییم بیشتر لذت میبری. شلم چه یا اونایی که در فاق به شهادت رسیدی، ای بسیجی که وقتی گفتم میدان مینه، ای به 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 گفتم میدان مین باید باز بشی. جوان نوجوان بسیجی کم سن سال بلند شد، من باز میکنم، من یکی از کسانی هم باید به میدان مین بروم. چشم، بفرما. میخواهد برود به میدان مین، میگوید که عزیزان گفتن که دیدیم که داره لباس بسیجیشو در بیاره. آقا جان این کار چیز داره میکنی؟ گفت حالا که من دارم میرم میدان مین شهید بشم، بدنم تکه تکه میشه، مجروح میشه، چرا یک دست لباس بیت المال بسیجی رو از بین ببرم؟ اینو باشه یه رزمنده بپوشه. به 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 ای قربانشون برویم. اینا از کدوم مکتب درس گرفتن؟ بعد حالا که آماده شده لباس بسیجی رو در آورده، با همون لباس شخصی که از منزل رفته آماده شهادت شده، بعد دیدن داره عقب عقب میره، گفتن نکنه باز ترسی چیزی، عقب چرا داری میری؟ گفت حالا که دارم شهید میشم، بذار باز سرعت بیافتم روی مینها، به جای یه دونه مین شاید دو تا منفجر بشه، دیگه برای اون بازی بسیجی دیگر شهید نشه. ای به به، اینا کدوم مکتبه؟ اینا رو باید حسین بسازه، نه اینا رو باید ابوالفضل بسازه، اینها رو باید حبیب ابن مظاهر بسازه. افسوس که در بسته شد و جا موندم، از خیل شهیدان خدا واموندم. ایشاله درها بازه، وحج شبهای خدایی داشتیم، بی خبر از همه شبها بودم، بی خبر از همه شبها بودم. یاد اون شبهای شلم چه بخیر، یاد شبهای باب بخیر، سردار شبانی عزیز امشب مهمانی داریم، انشالله شما رو به فیض میرسونه. عزیز دلبند جبهه های ما، عزیزان هم سربران هم بسیجی ها، خودتون رو حفظ کنید،
دنیا شما رو شکارتون نکنه، از هم جدا نشوی. امسال و رهبر سال حیات من نزله گذاشته، معلومه که باد کمر بند آرو محکم ببندی. سردار جون باز بابای عزیز امشب جلسه رو نورانی کردی، تو قربونت برم. وقتی برای عملیات آماده می شدم می گفت بچه ها غبراغ باشی، بانوز خاتون رو محکم ببندی. عزم داشته باشید، عزم پولادی. همیشه تو اون جلساتی جمله رو میخوند و گریه میکرد، الهی لا تکلنی الی نفسی در بدعین الابدا. غروب روز عملیات کربلای پنج که شبش میخواد شروع بشه تو شلمچه، تو فرماندهی لشکر جلسه برقرار شده بود، همه فرماندهان گریه میکردن. همین سردار بابای جنبازی که الان در بین ماست، یادم اون لحظه فرمود مادر جان فاطمه دست ما رو بگیر برویم کربلا، برویم کربلا. ابوالفضل من کنار نهر الغمه چه میگردی؟ یه چیزی که چند ما گرفتارم کرده، نمیدونم آماده ای بگم بریم دنبالش. هرچی تو تاریخ میگردم ببینم کیه، چیه، چی شده ایشون، سر به کجا زده، اون زیر واژگونش چی کرده او را. چون راجع به ابوالفضل نوشتن وقتی تیر به چشمان مبارک آقا اصابت کرد، از بالای اسب زمین افتاده. از اون به بعد دیگه از اسب ابوالفضل خبری نداری. ای اسب ابوالفضل کجا رفتی؟ شاید دینش واژگون بود. چون به جهیر از اون راهی که از خیمه اومده بود راه دیگری در پیش گرفته. برای اینکه وقتی دستان مبارکش جدا شده، میگن از به جهیر اون مسیری که بود مسیر دیگری رفته. لذا وقتی ابی عبدالله اومده از همون مسیر اول، اول دستان ابوالفضل رو پیدا کرد. راوی میگوید دیدم آقا از بیاد شده چیزی رو میبوزد. اونایی که درد دارید حالا وقتشه. آقا جون تو رو به ابوالفضل بیاد. میخوایی که گریه کنی؟ هر کسی میگی من ناراحتی روحی دارم، ابوالفضل مگه نداری؟ مگر نفرمودن یا کاش بلگر من و جلوزن اگزیم گرمی به اخی گلوزن. اونایی که مریض دارید اومدید وقتشه. اونایی که افسردگی روحی دارید وقتشه. حالا که حسین داره دستان ابوالفضل رو بوزه میزند، تو هم ابوالفضل رو به همون دست بوزه قسم بده دستمونو بگیره.
دست رهبر ما رو بگیرم. یا عبا آخه حسین آمد روی جسد نشسته، اون بدن پاره پاره ابوالفضله، حالا دارم تیغ دل خالی میکنن تا ابی عبدالله برسه ریختن روی بدن ابوالفضل، همه زخم خورده ها میخوان زخم بزنن ابوالفضل رو. وقتی آقا آمد روی ای بدن بدن غزه غزه، همه 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 غزه
بزرگ
کنه بزرگ.
زر بزن، زر بیشتر بزن. سخن از نخل بشی آماده بشی با سینه بزنی. سخن از نخل باور گفت با بساقی بس بساغر گفت با حضور پیر نهضت مشک بر دوش سخن از قول دختر گفت ما سخن از قول دختر گفت ما برای اون که گیرد اذن میدان زهلق خشک اصغر گفت ابا زهلق خشک اصغر گفت ابا گرفت ابنو به میدان رفت و از دل سه بار الله اکبر گفت ابا سه بار الله اکبر گفت ابا ز کشته کشته ها بر روی حمزا که در جنت پیامبر گفت ابا که در جنت پیامبر گفت ابا درونه سینه برگرد درون آب رفت و تشنه برگرد آخی به خود از آب کوثر گفت به خود ابا از آب کوثر گفت ابا جدا شد هر دست اوز پیکر سخن از دست و پیکر گفت ابا سخن از دست و پیکر گفت ابا زبی دستی چه غم تا آب دارم
آماده شو سینه بزنی حالا
زبی دستی چه غم تا آب دارم سخن از وصل ساغر گفت عباس سخن از وصل داور گفت عباس
هنوز خوشحاله
در اون وقتی آی که از این سر نگویا ای مشک مریض آب رویم، ای مشک مریض آب رویم کنار نهر الغم با چه مظلومی ای مشک مریض آب رویم برباد مده برباد مده تو آرزویم ای مشک اگر چه عرض
نخرستان غریبی قدم برگیرد کسی نداشته باشد میدونم شما هم عزیزان گردان مالکی شما مثل همون شهیدان گردان یا رسولی شما مثل همون عزیزانی هستید که تو خاموش ندم چه کانان کنده آخرم تو همون کانال ها خودشون رو زبر خودشون قرار دادن دوندن اندم که همزد برای ما استخون پارا می آید همه با هم به ندای لبیک رهبر لحبار یا
یادگاران امام ذوی الحقوق رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.